ساعت 3 بعد از چاشت با وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. تا لحظات بعد تحول امروز یا خبر داغ امروز در کابل را که همان حمله مسلحانه بالای اطراف میدان هوایی کابل بود دنبال خواهیم کرد و تازه ترین خبرها در این باره را به شما خواهیم گفت. و اما در دقایق نخست ساعت سرویس خبری در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که مقامات در پاکستان میگویند یک کاروان تدارکات ناتو در شمال غرب این کشور هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه 6 نفر کشته شدند و هزاران نفر هنوز هم به تظاهرات خود در میدان تقسیم استانبول ادامه میدهند. در آغاز فریبا واحدی با خبرهای افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا چند روز آینده مرحله پنجم انتقال مسئولیت‌های امنیتی آغاز می‌گردد و ولسی جرگه برای دومین بار قانون تشکیل و صلاحیت‌های ولسی قانون و صلاحیت‌های و ولسی جرگه افغانستان برای دومین بار قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا چند روز آینده مرحله پنجم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از سربازان خارجی به نیروهای افغان آغاز می‌گردد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی آیساف در کابل گفت:
ما تا چند روز آینده مرحله پنجم مسئولیت‌های امنیتی را آغاز خواهد کردیم و همچنین رهبری عملیات‌ها برای نیروهای امنیتی افغانستان سپرده خواهد شد. این یک روز بزرگ و یک روز تاریخی برای افغانستان هست.
به اساس معلومات مقام‌های امنیتی در حال حاضر مسئولیت تامین امنیت 80% مردم افغانستان را نیروهای امنیتی افغان بر عهده دارند و 90% عملیات نظامی نیز به رهبری افغان‌ها به پیش برده می‌شود. ولسی جرگه افغانستان برای دومین بار قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. چند قبل از این قانون پس از تصویب ولسی جرگه برای جمهور کرزی جهت توشیح فرستاده شد، اما آقای کرزی در این قانون 8 مورد تغییرات را پیشنهاد کرد. ولسی جرگه در نشست عمومی امروز 2 مورد که رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرده بود پذیرفته و متبقیان را رد کرد، اما شمار از وکلا با تصویب این قانون موافق نبوده و آن را در مخالفت با قانون می‌دانند. و در یک حمله گروهی مخالفین مسلح بر ساختمان شورای ولایتی ولایت زابل به شمول یک عضو این شورا حدود 20 تن زخمی شدند. مسئولان محلی این ولایت میگویند که صبح امروز یک گروه 6 نفری مخالفین مسلح بر ساختمان شورای ولایتی زابل حمله کردند. غلام جیلانی فراهی و عمر قمندانی امنیه زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک مهاجم در حمله انتحاری و متبقی 5 تن دیگر در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان از بین رفتند. طالبان مسلح در این مورد تاکنون تبصره نکردند. خبرهای جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
مقامات در پاکستان میگویند یک کاروان لاری‌های تدارکات ناتو در شمال غرب این کشور مورد حمله قرار گرفت. جهانگیر اعظم وزیر یکی از مقامات منطقه قبایلی جمرود گفت در این حمله که امروز در این منطقه صورت گرفت 6 نفری که با این لاری‌ها بودند کشته شدند. او گفت که مهاجمان توسط اسلحه خودکار و راکت اندازها بر کاروان فایر کردند. سه موتر تدارکات ناتو مورد حمله قرار گرفت. حداقل 15 نفر مسلح که یونیفرم ملیشه ها را بر تن داشتند در این حمله سهم گرفتند. آنها بر موترها فایر کردند. این یک حمله بسیار منظم بود. 2 موتر آتش گرفتند که شعله های آتش هنوز هم دیده می شود. 3 موتر بود و در هر یکی آنها 2 نفر که در مجموع 6 نفر کشته شدند. یک گروه مسلح به نام جیش اسامه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. شورای نگهبان ایران که پروسه انتخابات را در این کشور نظارت می کند، گزارش های منتشر شده را رد کرد که گفتند این شورا امکان دارد یک تن از 8 نامزد انتخابات را سلب صلاحیت کند. یک سخنگوی شورای نگهبان گفت که صلاحیت هیچ یکی از کاندیدان دوباره بررسی نمی شود. رسانه های ایران دیروز گزارش دادند که شورای نگهبان امکان دارد صلاحیت حسن روحانی، مذاکره کننده ارشد سابق ایران در نزاع اتمی را دوباره بررسی کرده، او را از روند انتخابات انتخابات حذف کند. او به ارتباط برنامه اتمی ایران اظهارات انتقاد آمیز داشته است. روحانی گفت این برنامه که اکثریت جامعه جهانی گمان می‌کند هدف ساختن اسلحه اتمی را دنبال می‌کند و اقتصاد ایران صدمه رسانیده است. هواداران روحانی در مبارزات انتخاباتی وی برای رهایی زندانیان سیاسی هم شعار دادند. هزاران نفر هنوز هم به تظاهرات خود در میدان تقسیم استانبول ادامه می دهند و اعتراضات علیه صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان به روز 11 داخل شد. اردوان روز یکشنبه به مظاهره کنندگان هشدار داد که تحمل وی از خود حدود دارد و این ناآرامی ها را به تلاش های اردوی ترکیه مقایسه کرد که می خواست قدرت او را محدود سازد. اردوان گفت که آینده وی در صندوق‌های رایدهی تعیین خواهد شد، نه در سرک‌ها. پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان که در چند کیلومتری محل سخنرانی اردوان در انقره گرد هم آمده بودند، از گاز اشکاور و توپ‌های آپاش استفاده نمود. یک آمریکایی 29 ساله که ادعا می‌کند برای اداره امنیت ملی و استخبارات مرکزی امریکا CIA کار کرده می گوید او درباره برنامه‌های مراقبت مخفی امریکا معلومات را به روزنامه‌ها فاش ساخته است. ادوارد سنودین گفت که او به خاطر دست به این اقدام زد که احساس می کرد کشور او در صدد ساختن یک دستگاه جاسوسی مخفی غیر مسئول می باشد تا درباره هر امریکایی جاسوسی کند. روزنامه های واشنگتن پوست و گاردین به اساس معلوماتی که از سنودین به دست آورده اند هفته گذشته مطالب را نشر کردند که اداره های خدمات امنیتی امریکا معلومات تماس های تلفنی و اینترنتی شرکت های بزرگ چون گوگل و فیسبوک را چگونه مراقبت کردند. سنودین گفت که ادعای مسئول بودن این برنامه ها درست نیست. یک زن در ازبکستان به جرم قاچاق انسان به 14 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. وزارت داخله این کشور امروز گفت خورسند احدووا سرکرده یک گروهی بود که زنها را از آسیای میانه به امارات عربی متحد و تایلند برای جسم فروشی انتقال می دادند. محکمه تاشکند همچنین دستور داد که همه دارایی های خورسند که تقریباً 600 هزار دلار آمریکایی قیمت دارد ضبط شود. مفتشان می گویند که آنها دریافتند که نامبرده 4 پاسپورت تقلبی از قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان دارد. و نلسون ماندلا رئیس جمهور ازبق افریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل شب سوم را در شفاخانه سپری کرده زیر تداوی قرار دارد. اعلامیه امروز حکومت این کشور گفت وضعیت صحی ماندلا تغییر نکرده است. یک سخنگوی حکومت روز شنبه گفت که وضعیت ماندلا جدی ولی ثابت می باشد و او خود تنفس می کند. از ماه دسامبر به این سو این چهارمین بار است که ماندلا 94 ساله بستری می شود. مردم افریقای جنوبی دیروز در سرتاسر این کشور برای شفای وی دعا کردند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 با وقت افغانستان از سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی را شنیدید و در ادامه ساعت امروز میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مسلحانه بود. از کسانی میشنویم که در محله حادثه حضور داشتند.
وقتی که فیرا و انفجارات شروع شد ما چون در صاحب سان نزدیک بودیم دقا آمدیم چشم دید ما امی بود دشمن در دو تعمیر نیمه کاره به میجا بلند شده بودن.
یک بند برق و ارزش 120 میلیون دلار در هرات ساخته می شود. از وزیر فواید عامه افغانستان میپرسیم که چرا وضعیت شاهراها به خصوص شاهراه سالنگ خیلی بد است. در رویدادهای جهان تظاهرات هزاران تن در میدان تقسیم شهر استانبول را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت در برنامه فکر نو از جوانان بغلان میشنویم. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. حمله گروهی امروز توسط مخالفان مسلح دولت بر میدان هوایی کابل پس از 4 ساعت با کشته شدن تمام حمله کننده ها به پایان رسید. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 4:30 صبح وارد دو ساختمان نیمه کاره در شمال میدان هوایی شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
شهر کابل بار دیگر شاهد حمله گروهی مخالفان مسلح بود، اما در این حمله به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسید. با گفته مسئولان امنیتی ولایت کابل، حوالی ساعت 4 صبح روز دوشنبه 7 مرد مسلح مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین وارد دو ساختمان نیمه‌کاره در شمال میدان هوایی کابل شدند. هدف حمله کننده ها میدان هوایی بود، اما جنرال ایوب سالنگی قمندان امنیه ولایت کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که آنان نتوانستند به تأسیسات این میدان خساره وارد کنند.
تعداد دشمن که در صاحب بود 7 نفر، دو نفر فرش خود انتحار کرده و 5 نفر دشمن هم توسط نیروهای امنیتی کشته شده. همراه خود پیکا داشتند، راکت داشتند. الحمدلله نیروهای امنیتی خود قطعا تلفات ندارند و راکتایی را که طرف میدان هم شلیک کردند، در این طرف هم ما بر شما اطمینان میدم که هیچ نوع معضله و مشکل نیست.
از سوی دیگر وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید در این حمله مخالفان مسلح به تأسیسات میدان هوایی شهر کابل خساره وارد نگردیده و روند نشست و پرواز طیاره‌ها هم به گونه عادی ادامه داشتند. رئیس جمهور کرزی که در حال حاضر در قطر به سر می‌برد، این حمله را محکوم نموده و عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در برابر مخالفان مسلح قابل ستایش دانسته است. این نخستین بار است که در چنین حملات بر نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان تلفات وارد نمی‌گردد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دلیل این کار را بلند رفتن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان می‌داند.
امروز یک قدرت و یک توانایی را پیدا کردیم از نقطه نظر ظرفیت که عسکر خود یا پلیسی که در ساحه درگیر هستند در قسمت حفظ جان از عساکر ما که بسیار سرمایه‌گذاری می‌کنیم و بر ما یک سرمایه است، بر مردم یک سرمایه است، اینا تلف نشه. ناخوشبختانه امروز ما هیچ تلفات در شهر کابل نداشتیم.
در جریان یک ماه گذشته این سومین حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح به شهر کابل است. دو هفته پیش مهاجمان مسلح وارد دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در منطقه شهر نو کابل شده و از آنجا حدود 10 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. همچنان نزدیک به یک ماه پیش یک حمله انتحاری در منطقه شاشیدین شهر صورت گرفت. در نتیجه این حملات ده‌ها تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند کشته و زخمی شدند. در این حال شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند که مخالفان مسلح توسط یک موتر به منطقه قصبه شهر کابل آمده و خود را به داخل این ساختمان‌های نیمه‌کاره رساندند. با گفته آنان این افراد با سلاح‌های سنگین بخش‌های از میدان هوایی را نیز هدف قرار دادند و حداقل صدای دو انفجار بزرگ نیز در محل شنیده شدند.
یکی از باشند شهرک کلوبر هستم. اینجا ساعت 4 به صبح به اینجا انتحاری ها داخل شدن، داخل این ساختمان نیمه کار هستن. اول قدر راکت میزدن، داخل میدان راکت میزدن.
وقتی که فیرا و انفجارات شروع شد، ما چون در صاحب سان نزدیک بودیم، در آمدیم چشم دید ما امی بود دشمن در دو تعمیر نیمه کار ها به اینجا بلند شده بودن. نیروهای امنیتی بعد از 20 دقیقه به ساحه رسیدن.
مسئولیت حمله صبح روز دوشنبه بر میدان هوایی شهر کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مردم انتقاد میکنند که با وجود تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل، اما مخالفان مسلح هر بار موفق به انجام حملات انتحاری و گروهی میگردند. به باور آگاهان امور امنیتی، پایین بودن ظرفیت نهادهای کشفی و استخباراتی افغانستان سبب شده تا از وقوع همچو حملات جلوگیری صورت نگیرد.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد در رابطه به حمله امروز یک گروه مسلح بر قسمتی از میدان هوایی کابل. حمله کننده ها از یک منطقه رهایشی نزدیک میدان هوایی این حمله را انجام دادند. در گذشته نیز مخالفان مسلح دولت با استفاده از مناطق رهایشی بالای نهادهای مهم دولتی و غیر دولتی حمله کردند. اما چگونه می شود مناطق رهایشی را از نفوذ مخالفان مسلح دولت حفظ کرد؟ این سوال را احمد تکل از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیده است.
جناب صدیقی صاحب، گفته میشه که حمله که امروز صبح بر میدان هوایی کابل صورت گرفت از یک منطقه رهایشی که مردم ملکی در او زندگی میکردن صورت گرفته، این چقدر درست است؟
این که حمله بالای میدان هوایی صورت نگرفته و این توانایی را به فضل خداوند چند نفر طالبه که در گره و بیگانه ها هستی توانایی را نداره. فقط یک سایه که کاملا سایه مسکونی است مربوط حوزه 15 شهر کابل است، مرک تعمیر نیمه کاره، یک نفر تروریست جای بجای شده بود. حالی که چگونه اینا جای بجای شده و چگونه به اینجا رسیدن، ما بررسی خود آغاز کردیم تا ببینیم مشکلات را که موجود بوده و یه علمات آنستان اینجا برسند. این مورد بررسی ماست که بر ما بسیار مهم است تا بفهمیم. اما ساحه کاملا ملکی است، از میدان هوایی فاصله داره، یعنی اینا نمیتونستن کاری که میدان هوایی را هدف قرار بدن.
خب این بار اول نیست، چندین مورد قبلی هم وجود داره که طالبا یک نقطه ضعیف را که دو مردم ملکی بود و باش دارن هدف قرار دادن و از اوجا نفوذ کردن به یک هدف کلانتر. چرا تا به حال نیروهای امنیتی افغان نتانستن که اونمون نقاط ضعیف را که ممکن است طالبا از اون نفوذ کنن تشخیص بتن و امنیت شو بگیرن؟
خب طالبا امروز با یک چالش بسیار کلان مواجه هستن و او توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان است. امروز طالبا و کسایی که به اینا فکر تولید میکنن، فکر تروریستی، بسیار تلاش میکنن که از نیرنگ ها و سلطه های مختلف خود به بعضی از نقاط برسانند. مطار مثال در لباس درانه و بسیار راکارهای دیگه است که چون اینا بسیار زیر فشار هستند، هرگز توانایی امروز ندارد که بالای یک تعمیر رسمی و یا یک محلی که واقعا حکومتی و دولتی باشد دست به حمله بزنند.
آیا علائم وجود دارد که در این موارد حملات که اتفاق افتاده مردم محل با طالبا همکاری کرده باشند؟
نه خیلی، هیچ گونه شواهد و علائم وجود نیست، نه تنها امروز بلکه در گذشته که مردم با طالبا همکار باشند. ما از مردم خود و حمایت مردم خود کامل مطمئن هستیم و با فضل خداوند که امروز طالبا در بین مردم هیچ جای ندارد. برعکس میزان حمایت مردم از نیروهای افغانستان بسیار بالاست. حتی امروز صبح در کابل اولین کسی که به پلیس اطلاع میکرد یکی از هموطنهای بسیار عزیز ما در شهر کابل است که وقتی که این صحنه را میبینه یا اولین پیر را که میبینه آجع را تماس میگیره و این توقع است و این حمایت است که ما برخوردار هستیم که کار ما را بسیار میتونه آسان بسازد در از بین بردن تروریسم و کشف توزیع ها و خونسا کردن این توزیع ها و عمله ها.
ولی در این حال آقای صدیقی، انتقادهای هم نه تنها بر وزارت داخلی افغانستان بلکه بر نهادهای دیگه استخباراتی افغانستان وجود داره که احتمالاً بین خودشان کمتر همکاری میکنن و اگر همکاری بیشتر میبود میتونست پیش از اینکه این حملات به شکل پیشرفتهش عملی شوه در نطفه خونسا شوه.
توطئه‌های زیاد است که در نطفه خونسا میشه و اون نتیجه کار مشترک است. نیروهای امنیتی مشترک کار میکنند. امروز هر کار ما، هر عملیات ما، هر برنامه امنیتی ما هماهنگ است و یک جای است. انتقاداتی که مطرح میشه یا از توقعات بسیار بالا مطرح میشه و یا ای که بسیار پیش از وقت مطرح میشه. در حال حاضر وقتی که ما با تروریسم درگیر هستیم و این تروریسم یک تهدید بزرگ برای منطقه و جهان است، و نه تنها که مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان بلکه مسئولیت جهان است که در منطقه تروریسم باید از بین بره. ما در خط اول این مبارزه هم قرار داریم. لذا این مسائل اگر در نظر گرفته شود توسط کسایی که ابراز نظر میکنند، باز مثلا گفته میتونم که بسیار زود است، از وقت زود است که باید انتقاد شویم. اما مشترک کار میکنیم. امنیتی ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، هر برنامهش مشترک است و در عین زمانی که ما روی خونسازی توطئه ها و از بین بردن پاسخگویی جدی خود مصروف هستیم، برنامه های خوب روی دست گرفتیم که در چارچوب پلان بحثاله پلیس ملی افغانستان مسئله مهم و اولویت اول تقویه نهادهای کشف استخباراتی ما، از نقطه نظر تکنولوژی، از نقطه نظر مسلکی و علمی شدن این نهادهای ما، تا ما بتانیم که هر توطئه احتمالی دشمن در هر جایی که باشه خونسا بکنیم.
مشخصا شما از مردم چی میخواین؟
بدون همکاری مردم با پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان شاید ما و مشکلات زیاد رو برو شاییم. همیشه از مردم خود یک خواست و یک آرزو داشتیم. اویی که هرگاه هر فردی که کوشش کنه اشتباه را بالای داشته باشه باید به پلیس اطلاع بده. شمارهای پلیس همیشه ما اعلام کردیم که 119 شماره است که به طور مصرف هر هموطن خود ما میتونه که تماس بگیره و همکاری مردم شرط اساسی امنیت است. هر پلیس، هر افغان خود باید پلیس فکر بکنه.
گفته شنیده بود با صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. افراد مسلح در گذشته نیز با استفاده از مناطق رهایشی بالای نهادهای دولتی و غیر دولتی حمله کردند. پنهان شدن افراد مسلح در مناطق رهایشی بیشتر سبب تلفات ملکی شده است. هرچند در حمله امروز افراد ملکی کشته نشدند، اما به گفته مقامات دولتی افراد مسلح در مناطق رهایشی پنهان شده و بالای اطراف میدان هوایی کابل حمله کردند. آیا به نظر شما چطور می شود از نفوذ افراد مسلح در مناطق رهایشی افراد ملکی جلوگیری کرد؟ آیا فکر می کنید که همکاری مردم با پلیس در این راستا کمک خواهد کرد؟ پاسختان را به این سوال ها به شماره 818 اسمس بکنین، اگر تلفن اتصالات دارین البته به شماره 818 پاسخ این سوال ها را اسمس بکنین و ببینیم که شما چی میگین. در جریان همین برنامه پیام های شما را هم خواهیم خواند. با رادیو آزادی باشید.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:20 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. بدون بال آن هم برنامه فکر نو. امروز در برنامه فکر نو به ولایت بغلان میریم. وزیر آب و برق افغانستان وعده داد که بند برق پاشدان ولایت هرات 3 سال بعد به فعالیت آغاز خواهد کرد. پولی که بالای اعمار این بند برق مصرف می شود به حدود 120 میلیون دلار می رسد. با فعال شدن این بند برق باشنده های ولسوالی کروخ و مناطق اطراف آن به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. این بند برق همچنان برای بیش از 8000 هکتار زمین زراعتی آب فراهم می کند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از پروژه آبی بند پاشتان در مربوطات ولسوالی کروخ ولایت هرات بازدید نمود. آقای اسماعیل خان گفت این پروژه به هزینه بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخته می شود. او گفت با تکمیل کار این پروژه آبی بیش از 8000 هکتار زمین آبیاری و حدود 2 مگاوات برق تولید خواهد شد.
با اعمار این بند بیش از 8000 هکتار زمین زیر آبیاری خدمات این بند انشاءالله امیدواریم که در ظرف 3 سال تکمیل بشه و هزینه ازی حدوداً 120 میلیون دلار است و 52 میلیون متر مکعب انشاءالله آب را ذخیره خواهد کرد و هم میتونه که به تغذیه آبهای زیرزمینی و استفاده زراعت به ساحه بند و ایجاد مقدار برقی که بیشتر در ولسوالی کروخ استفاده خواهد شد و سرسبزی شهر هرات از این بند استفاده صورت خواهد گرفت.
کار این پروژه حدود 5 ماه قبل به شرکت افغانی هیوادوال و یک شرکت ساختمانی آذربایجانی واگذار شده است. آنطوری که مسئولان ریاست حوزه دریای هری رودمرغاب در ولایت هرات میگویند، از سال گذشته به این طرف کار 2 سربند آبی در نقاط مختلف این ولایت به اتمام رسیده و 3 پروژه دیگر در حال کار است. مسئولان وزارت انرژی آب افغانستان در حال از پروژه آبی بند پاشتان ولایت هرات ابراز خرسندی می کنند که کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات از چند سال به این طرف به خاطر آنچه دخالت کشور ایران به خاطر متوقف کردن کار آن مطرح می شود به اتمام نرسیده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی همچنان روی صفحه فیسبوک قابل دریافت است. اگر فیسبوک دارید رادیو آزادی را لایک بکنین و در همین صفحه از تازه ترین خبرها در افغانستان و جهان آگاه شوین. پس از حمله 2 هفته پیش توسط افراد مسلح بالای ساختمان ولایت پنجشیر، حالا تدابیر امنیتی در این ولایت شدت گرفتن. در اوج شدت تدابیر امنیتی، پلیس امروز 5 تن را بازداشت کرد که گفته می شود 4 تن آنها پاکستانی هن. اما حالا هم نگرانی مقامات امنیتی در پنجشیر به جای خود باقی است. احمد حنایش از پنجشیر گزارش می دهد.
با گفته برخی از مقامات پلیس، در جریان تدابیر امنیتی و به هنگام گزمه نیروهای امنیتی، 4 تن از اتباع پاکستان و 1 تن از باشندگان ولایت ننگرهار را زمانی بازداشت کردند که می‌خواستند این افراد وارد ولایت پنجشیر شوند. جنرال محمد قاسم پیمان، قمندان امنیتی ولایت پنجشیر، به روز دوشنبه در این مورد به رادیوی آزادی گفت برای جلوگیری از افراد تخریبکار به این ولایت در این اواخر تدابیر امنیتی را بیشتر ساختند.
گروپای قسیم و اینا را فرش مکشوب شدن بازیلی را گرفتن. وقتی که تحقیقات نشان داد که 4 نفرش از پاکستان بود، یعنی فرش از جلال آباد. و این مناسبت با بیشتر تحقیقاتش به این میرفت که باید امنیت تحقیق کنند. با تصمیم کردیم به ریاست امنیت ملی پنجشیر. ما تدابیر بیشتر اتخاذ کردیم در سراسر پنجشیر. در سرحدات کدام تدابیر خاص نداریم چون تشکیلات پلیس ما فعلا ضعیف است. دو وقت دیگه ما تدابیر درست داشته باشیم در سرحدات. ولایت های اصل ولایت ما هم مرز مشترک داریم. به این منظور فعلا هیچ کفایت امنیتی ما اونجا جا به جایی نیست. مرز مشترک داریم، مرز به کاملا برای دشمن باز است.
این اظهارات در مورد نگرانی‌های امنیتی و اتخاذ تدابیر امنیتی شدید از سوی مقامات ولایت پنشیر در حال مطرح می‌شود که هفته گذشته یک گروه 7 نفری حمله کنندگان انتحاری ساختمان ولایت پنشیر را به آتش کشیده و در این رویداد یک کشته و 3 تن زخمی به جا ماند. اکنون به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی ولایت پنشیر پس از آن حمله انتحاری برای فعالیت‌های امنیتی به گونه حساس عمل می‌کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. و حالا هم همکارم ظریف نظر از وزیر فواید عامه افغانستان دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن میپرسه که چرا وضعیت شاهراهای افغانستان خیلی بد است، مخصوصا هم شاهراه سالنگ.
دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن وزیر صاحب فواید عامه، بعد از تقدیم اترامات از نقطه نظر تکنیکی کدام سرک ها مربوط به شماست و کدام سرک ها به مربوط به دیگه وزارت خاناست، یک خلاصه یک معلومات بدین که شنونده های عزیز ما مو مرجع خود خوب بفهمند.
تشکر نظر صاحب، خدمت شما عرض بکنم که ما در افغانستان سرکایی که ولایت به ولایت، ولایت به ولسوالی و ولسوالی ها به ولسوالی وصل میکنه.
بله.
و سرکای شاهراها، سرکای قوی مربوط به وزارت فواید عامه است.
بله.
اما سرکایی که ولسوالی ها را به دهات و دهات به دهات وصل میکنه یا مربوط انکشاف دهات است. سرکایی که داخل شهر است مربوط به شهروالی است، مربوط به وزارت فواید عامه نیست. در بعض شهرها،
خب شما اگر لطف کنین و برنامه ما را بشنوین، روز سه شنبه در مورد سرکاست بسیار زیاد شکایت زیاد است در بین ولایت ها. مثلا سرکایی که درست هم شده میگه از یک طرف خراب شده میره، خیلی زیاد درست نیست.
ما این دقیق است، واقعا است که ما یک بخش سرکای ما داره تخریب است، یک بخش سرکای ما تخریب شدن. موضوع عوامل بسیار مختلف داره که یک بخش از حفظ مراقبت سرکا نبوده، وجود نداشته.
بله.
ما به اساس پالیسی حفظ مراقبت طرح کردیم، بودجه از این تصویت کردیم، امیدوار هستیم که تمام سرکای افغانستان و داخل پروگرام های مراقبتی ما قرار بگیرن و ما بتونیم سرکای مراقبت رو. این یک بخش است که وقتی از سرک میاد تعمیر همه مسائل در افغانستان متاسفانه کمتر توجه میشه سر حفظ مراقبت. به این اساس ما که پالیسی یا استراتژی حفظ مراقبت سرکای افغانستان تنظیم کردیم، مطابق استراتژی منابع تمویل از این که از عواید خود سرک باشه جستجو کردیم، صندوق سرک تشکیل شده و به این اساس است که ما همین لحظه شروع کردیم سرازی که سرکای افغانستان با کتگوری های مختلف تقسیم بندی کردیم و با 3-4 طرح مشخص از سرکای افغانستان حفظ مراقبت انشاء الله خواهد کردیم.
مسئله سالنگ هنوز هم صاحب شکایت میرسه، این مسئله سالنگ به خیالم که یک طرفه نمیشه به این زودی ها.
دقیقا شما میفهمین که از سالنگ واقعا 49 سال از استفاده سالنگ میگذرد، تمام سیستم های زوریشان سالنگ ها از بین رفته و این موضوع تحت کار ماست. امروز همین پیرن همین لحظه هم آیساف داخل تونل کار میکنه و دو گروهی کلان اطراف مربوط از او اسفامات تراش داریم که منبع تمویل پیدا کنیم و سالنگ دقل 50 میلیون دلار ضرورت داریم سالنگ قابل استفاده دقیق بسازیم. در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد ما مشخص در این زمینه داریم، امیدوار هستیم که در طرف شورای وزیران برای منابع پولی تامین شد. ما بدیل سالنگ امیار 200 میلیون دلار از بانک جهانی برای ما وعده کردن که بدیل سالنگ جور میکنن. پروگرام های وسیع داریم، متاسفانه واقعا سالنگ از کنترل وزارت فرهنگ کامل به تنهایی خارج شده. ما نمیتونیم توسط حفظ مراقبت دیگه سالنگ قابل عبور بسازیم. ما در حتی در کنفرانس توکیو هم موضوع سالنگ شامل است. این تلاش های وزارت جیان در همین لحظه تنظیمات موقت به صورت جدی در سالنگ شروع کردیم و ترمیم اساسی تونل تحت کار آیساف است. 12 میلیون دلار اینا مصرف میکنن.
گفت و شنوده بود با وزیر فواید عامه افغانستان دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در پاسخ به سوالی که پیشتر مطرح کردیم، جمشید از پروان نوشته است طالبان و هر گروه نظامی دیگر نباید از مناطق رهایشی به حیث سنگر استفاده کنند. فرهاد از کابل نوشته است بدون همکاری مردم پلیس خوب کار کرده نمیتواند. اگر کدام فرد مسلح در مناطق رهایشی پنهان میشوند، مردم باید به پلیس خبر بدهند. سید روح الله از بامیان نوشته است اگر مردم در این حمله دست نداشته باشند، هیچ فرد مسلح نمیتواند داخل منطقه رهایشی شود. و زلگی نظامی از لوگر نوشته است به هر فرد مسلمان فرض است تا کار کند که از مرگ افراد بیگناه جلوگیری شود. تشکر از پیام های شما. باز هم چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین به شماره 818 گفتنی و گپ خود را اسمس بکنین، به ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور کرزی حمله گروهی امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل و ولایت زابل را تقبیح کرد. در حمله کابل هر 7 مهاجم کشته شدند و به نیروهای امنیتی کدام آسیبی نرسیده است. در حمله زابل هم 7 مهاجم سهم داشتند که بر تعمیر شورای ولایتی حمله کردند. این حمله 1 کشته و 18 زخمی به جا گذاشت و مهاجمان از سوی قوای امنیتی از بین رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا چند روز آینده مرحله پنجم انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز می شود. ولسی جرگه افغانستان برای دومین بار قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. چند قبل این قانون پس از تصویب ولسی جرگه به رئیس جمهور کرزی جهت توشیح فرستاده شد، اما آقای کرزی در این قانون 8 مورد تغییرات را پیشنهاد کرد. مقامات در پاکستان میگویند یک کاروان لاری های تدارکات ناتو در شمال غرب این کشور مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه 6 نفر از همراهان این کاروان کشته شدند. رسانه های ایران گزارش میدهند که رئیس سابق پارلمان ایران غلامعلی حداد عادل از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه آینده منصرف شد.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و حالا میریم هم از رویدادهای تازه در ترکیه خبر میشیم. هنوز هم هزاران تن از باشندگان شهر استانبول در میدان تقسیم این شهر بر علیه حکومت رجب طیب اردوغان مظاهره میکنند. از جریان این مظاهرات و تازه ترین تحولات در این مظاهرات بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
در حالی که هزاران اعتراض کننده دیروز در شهرهای انقره، استانبول و ازمیر مظاهراتی را برا انداختند، صدر اعظم ترکیه هم به حملات لفظیش علیه آنها ادامه داده، گرد همایی‌هایی را به اشتراک وفادارانش از حزب عدالت و ترقی در این سه شهر برا انداخت. رجب طیب اردوغان در دومین روز نارامی ها و آشوب ها در ترکیه به هزاران تن از طرفدارانش در شهر انقره گفت: ما صبر میکنیم و تا هنوز از خود شکیبایی نشان داده ایم، اما صبر و شکیبایی هم حد دارد. صدر اعظم ترکیه افزود: آنانی که به قدرت این حزب در حکومت احترام نمیگذارند باهایش را خواهند پرداخت. زمان اردوغان سخنرانی میکرد، پلیس برای متفرق ساختن مظاهرات ضد حکومتی در میدان قزلای که شاهد دومین روز درگیری با پلیس بود، از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این درگیری ها حداقل 2 نفر زخمی شدند. نارامی ها در سراسر ترکیه برای اولین بار 31 مای می زمان آغاز شد که پلیس مظاهره کنندگان را که علیه تخریب پارک گیزه اعتراض می کردند سرکوب نمود. این مظاهرات به شکل تدریجی باعث خشم بیشتر مردم علیه صدر اعظم اردوغان و حزب وی شد که به نظر می رسد در پی کسب قدرت فزاینده می باشد.
و یک بار دیگه است تشکر از پیام هایی که تا به حال به ما فرستادین در رابطه با سوالی که پیشتر پرسیدیم از شما. ظاهر از غزنی نوشته که مردم با پلیس همکار هستند اما از طالب میترسند. چنونده که نام خود را نوشته نکرده از برچی کابل می نویسه: بله، همکاری مردم بسیار رول بسزا دارد. و محمد دین از ولسوالی قره‌باغ می نویسه که همکاری مردم با نیروهای امنیتی از عوامل مهم در تامین امنیت افغانستان است. و مهرآباد دین می نویسه که حمله امروز کابل نتیجه بی‌کفایتی نیروهای امنیتی افغان است. باز هم پیام ها زیاد است، متاسفانه همه پیام ها را خواندن نمیتونیم، ولی چشم برای پیام های شما در موارد مختلف دیگه هم هستیم. شماره تلفن اس ام اس که میتونین برای ما بفرستین 818 است، اما تنها در صورتی که تلفن اتصالات داشته باشین. حالا هم برنامه فکر نو را با بشیر غزالی دنبال میکنیم. فکر
فکر نو با جوانان.
جوانان در افغانستان ناجی به موج از مشکلات هستند، چی مشکلات بیکاری، فقر، عدم دسترسی به علم و تحصیل و امثال اینها موضوعاتی هستند که جوانان در افغانستان به موج هستند و از رنج میبرند. ما در بحث کنونی خود روی این موضوع و راه حل از این مکس میکنیم و با خود داریم مهمانان محترم، محترم حمید شیرزای خبرنگار در ولایت بغلان، محترم عبیدالله پوپلزی و سید جمال الدین هاشم پور، دو تن از جوانان ساکن دولت بغلان. ما سوال علی خود مطرح میکنیم از محترم عبیدالله پوپلزی که در حال حاضر جوانان در بغلان یا در کل در افغانستان به چی مشکلات مواجه هستند، چقدر تانستن به اهدافشان برسند.
در این شهر مثال دولت باید برشان زمینه مساعد کنه که اگر از پانتون فارغ میشه وظیفه برشان بده که بیکار نمانن. هر عضو از این ملت که بیکار میمانه موضوع به خودمی وطن برمیخوره که مثال بدبختی به خود وطن است. به خاطر یک مثل درس میخوانه، چهار سال درس میخوانه، باید از او یک وظیفه بگیرن، مگر میبینیم که او بیکار است، فامیل روزگار سرش آمده، فامیل چهار سال او را پول میده، مصارفش هم میده که باید از او درس بخوانه که بچه ما در آینده پانتون خود خلاص کنه، در یک کار ای شامل شوه. مگر متاسفانه در این دولت ما بیکاری بسیار زیاد است، فقر، ناامیدی، گشنگی بسیار زیاد است. باید از دولت در این عرصه کوشش زیاد خود کنه.
زیاد تشکر. آقای سید جمال الدین هاشم پور، با باور شما در افغانستان تورم بیکاری یا حجم بیکاری چقدر مصیبت بار آورده برای طبقه جوان در افغانستان یا در سطح ولایت بند؟
بیکاری اگوانه مشکلی که گریبانگیر قشر طبقه اونا در زمان حال جاری، گریبانگیر طبقه جوان، همین اگوانه عوامله که از عمدترین پیامدهای شوم را نیز در کار دارن، همین عوامل بیکاری هستند. در مثال وقتی که جوانان ما بسیار با زحمت با رختن خون و عرق پذرشان که زمینه تحصیل برای اینا مهیا میسان، اینا تحصیل میکنن، وقتی که از مکاتب چیزا خلاص شدن متاسفانه بیکاری گریبان گیره اینا میشن و جوانان ما ناچار با طرف های کشورهای بیگانه رو میوارن که تعداد از جوانان ما در مسیر را از اثر گرسنگی و تشنگی و قحطی و سرما و گرمای فصل از بین میبرد و تعداد دیگر ما شون قسمه که شما هم در رسانه های خبری شون تصویری ساعتی شما مشاهده میکنید که نسبش در کامینینگ میرن، نسبش غرق دریا میشن. اگر دولت زمینه کاری را برای طبقه جوان افغانستان مهیا نسازد، شاید از این مشکلی که ما برای فعلا داریم صد برابر دیگه در این مشکل بیکاری ما اضافه شد.
آقای حمید شیرزایی، شما سالها شده که اینجا خبرهای مربوط به ولایت بغلان پوشش میتین، اینجا به مشکلات عدیده برخوردین، چیزهایی را میفهمین. حجم بیکاری در ولایت بغلان به باور شما چقدر مصیبت آفریده برای جوانان در ولایت بغلان؟
با واقعیتش که اگر فیصدی بگیریم یک فیصدی بیشتر بدبختی هایی که سر دچار جوانای به ولایت بغلان خصوصا چی افغانستان و چی ولایت بغلان است، بیکاری است و از مسائل دیگه هم که سرنوشت جوانان را ما جوانای را سراغ داشتیم که ما یک جوان در یکی از قریه های ولایت بغلان سراغ داشتیم که از 6 سالگی تا 26 سالگی او تنها مصروف آب آوردن به خانه خود بود، یعنی صبح میرفت آب میگرفت تا چاشت آب در جایگاه آب میرسید، شب پس در خانه میرسید. 20 سال این جوان فقط آب آورده بود، نه درس خوانده بود، نه جای را دیده بود، نه شهر آمده بود، فقط کارش آب آوردن بود. اما تا زیادتر مشکلات دیگه هست، زیاد بدبختی ها را برای ما بیکاری و متاسفانه دولت افغانستان با وجود از اینکه میلیاردها دلار از طرف جامعه جهانی سازه شد به این دولت، توانایی از این را پیدا نکرد که برای جوانا حداقل زمینی کار، زمینی تحصیل برابر بسازه. و ما زیاد جوانایی را داریم که فقط آرزوشی است که تحصیل کنه، یعنی کوچکترین آرزو شاید در سطح کشورهای دیگه یا به حالت عادیش همی باشه که تحصیل کنه یک جوان، ولی بزرگترین آرزو بر جوانای افغانستان و ولایت بغلان شده که او بتونه تحصیل کنه. ما جوانایی را داریم که یک ساعت تا در روزانه در 24 ساعت نمیتونه در یک شبانه روز یک ساعت درس بخونه. فقر، بدبختی و زیاد گریبانگیر جوانا هست، و این مسئله باعث شده تا ناامنی را در کشور داد، خصوصا در ولایت بغلان بدبختی ها را، بیکاری ها را، افزایش معتادین است و بار آورده که اگر جامعه جهانی یا خود دولت افغانستان توجه به این نکنه، قسم کاشم پور صاحب گفت این بدبختی ها بیشتر از این شده میره و نه تنها که بر خود جوان ها، بر دولت، بر کشور و حتی بر کشورهای دیگه می خطر ساز است.
این جوانی که بیکار است، خب نانآور خانوادهش هم هست، نهایتا دست به چی کار میزنه، چی میکنه؟ میره با صف اردو، میره پلیس، میره مخالفین دولت، میره یا هیروئین میکشه، چرسی میشه، پودری میشه، چی میشه؟
بیکاری عامل بدبختی جوانای به ولایت بغلان است. ای اگر جوانی که بیکار میمونه ناگزیر اگر با صفوف و مخالفین دولت هم بره، برش بدبختی است. اگر بیایه دست از تحصیل بکشه، بره عسکر شود در نظام دولت، او هم یک بدبختی است، بخاطر که او توانایی از او را نداره و او اندیشه و او فکرم نداره که بتانه از نظام درست به شکل درستش دفاع کنه و او مسلکی هم نهی باشه و بالاخره اگر این دورا برش نمونه که این دورا هم مشکل ساز است، برای سیمی که بدبخترین است او میره معتاد میشه یا معتاد به ایروین یا هزار بدبختی دیگه. در غیر از او اگر رای هم نیمانه، اونا سفر میکنن به کشورهای خارج که معمول شده بر افغان ها. افغانه که جوانه که بیکار میمونه یکمانه رایش چی است؟ میره به طرف خارج و این مسئله زیاد نگران کننده است. هم نیروی کاری افغانستان کاهش پیدا میکنه و هم از سرنوشت از اون معلوم نیست که او چی میشه و این بیکاری باعث شده تا یک تعداد زیاد از جوانهای افغانستان خصوصا ولایت بغلان آلی دست شوند یا آلیشان برای استفاده دیگه نیروهایی که میخوان در نظام یا به شکل سیاسی دخالت داشته باشند در نظام کشور، از این جوانها استفاده کنن و استفاده بسیار خوب را کردن. به جای از اینکه دولت افغانستان از نیروی کاری جوانها استفاده کنه، کشورهای دیگه همین مسئله باعث شده که اینا استفاده کنه و از بیکاری جوانها ناگزیر شده، کارهای بسیار خراب را.
ببینید شما اشاره کردین که میلیارد ها دلار اینجا مصرف شد، تقریبا جامعه جهانی بیش از 60 میلیارد دلار متحرک شده بود، بیش از 30 میلیارد دلار از این مصرف شده، فرصت کافی از این رفته تقریبا مصرف شده. دولت در طول 10 سال گذشته یا 11 سال گذشته چی میتونست بکنه برای می طبقه جوان یا برای رشد ظرفیت کاری می جوان یا ایست برای کاریابی این مردم؟
فرصت های خوب را دولت افغانستان از دست داد. ما زیادتر منابع آبی داشتیم، زیادتر منابع زمینی داشتیم، زیادتر امکانات خوب را داشتیم که دولت با سرمایه گذاری بسیار اندک میتونست فرصت های کاری بیشتر را وجود بیاره. دولت افغانستان نه تنها که این کار را نکرد که فرصت ایجاد کنه، فرصت هایی که بودم او را سیستم غلط، سیستم حکومتداری غلط باعث شد که امو فرصت هایی که بودم او را از دست جوان های، از دست نیروی کاری خصوصا ولایت بغلان بگیرم. ما مثال های زیاد داشتیم، فابریکه نساجی داشتیم، کاملا فلج است، تقریبا بیشتر از 5000 نفر اینجا کار میکرد. اگه این فعال میشد 5000 نفر کار میکرد، 5000 فامیل سرنوشتش تعیین میشد و از هر 5000 فامیل که دو نفر جوانش میرفت تحصیل میکرد چقدر تاثیرگذار بود. فابریکه سمنت داشتیم خصوصی شد که تعداد زیاد از کارگرایش بیکار شد، فامیلا جوانا بیکار شد، نیروی کاریش از دست رفت. و هم تو سیلو را داشتیم، معدنای زغال سنگ داریم که خصوصی شد، شکر فابریکه قند بود که خصوصی شده یا فعالیت نمیکرد. زیاد فرصت داره خصوصا دولت بغلان، دولت از دست داد و نه تنها که فرصت ایجاد نکرد، فرصت هایی که بودم از جوان ها گرفت و این مسئله باعث شده که بدبختی های جوان ها روز به روز افزایش پیدا کنه.
رای حل به فکر چی است؟ چی میتونه دولت؟ بعضی از کارشناسا به این باور هستن که دولت دست کم در حال حاضر میتونه که با تأسیس زیربناها، مثلا به این گونه که دشت های بایر و حاصلدی داریم ما در جنوب کشور، در شمال کشور، اگر ایره بته به هر جوانی بته مثلا 100 جری 50 جری برش بته که ای از تو حاصلش هم تو بخو و بتانه بر از او که مثلا یک چاه حفر بکنه، زمین آبیاریش مساعد بکنه، یا میتونه که مثلا صاحب شغل شون. باور خودش شده این مورد
حکومت افغانستان اگر آل هم اقدام کنه، به نظر من یگانه بدبختی یا مشکلی که افغانستان داشته همی بوده که فرصت کاری را برای جوانها ایجاد نکرده. آل هم اگر این نظر بهترین نظری است که دشتایی که هست، زمینهایی که هست، به هر طریقی که میتونه حکومت فرصت داره، پول در اختیار داره و جامعه جهانی کمکش میکنه، به بهترین فرصت است که امی لحظه است که اینا فرصت ایجاد کنه برای جوانا کار شو. از یک سو نیروی جسمی یا نیروی انسانی مخالفین دولت کاهش پیدا میکنه که در امنیت تامین میشه و از یک سو جوانا کلش کار پیدا میکنه و وقتی که جوانا کار پیدا کرد چرخ حکومت داری با چرخش میای خود حکومت فعال میشه و بهترین فرصت است نه تنهایی که زمینا را در اختیار جوانا قرار بده به هر نحوی که است فرصتایی که است فابریکات که است زیربناهایی که است ساخته شوه تا افغانستان از این بدبختی که فعلا سر دچار شده باید بیرون بیاد.
جناب وزیر یک موضوع میخواستم بپرسم، بزرگترین آرزوی یک جوان چی است می حال حاضر؟
بزرگترین آرزوی یک معسل آرزوش اینمی است که 4 سال درس میخونه، زحمت میکشه، شب تا به صبح روز میکنه، درس میخونه، باید از او بیکار نمانه. آرزوی بهترترش اینمی است که او درس میخونه، 4 سال زحمت میکشه، در یک رشته که دلخواهش است، در مرشته درس خونه، در مرشته در جامعه تقدیم شود. مگم متاسفانه که دولت ما توانایی و این پذیرش نداره که مثال یک محصل 4 سال درس میخونه و بیای پس در مرشتهش درس بخواند. اگر ببینیم شرکت هایی هست که قرارداد میکنن قطع پاکستانی ها، مثال میتیم شرکت که همی سرکسوزی هست، اگر ما کوشش کنیم افغانستان به فکر یک محصل باشه، یک جوان از افغانستان باشه که او بیکار نمانه، یک فامیل مثال خرج مصرفش بیاره، میدونه دولت ما اگر بسیار زیاد این دینرهای ما داریم که از وام کده بهترتر است، مگم در فکر کس نه، در فکرش دولت نیست و تو او را رهنمایی نمیکنه و امون رشتهش که مثال او بهتر شوه. اگر میشه مثال از کشورهای دیگه نبیاره انجینیر را، از کشور خود ما بیاره، همون کسایی که مثال دمی وطن خود ما از جوانای است، میدانه که دو دمو به حساب کاریگرش از خود وطن خود ما را ببینه. حالا میبینیم که در هر شرکتای تمامش از کشورهای همسایه مثال کاریگر میارن، میتونن دولت کاریگرایش از کشور خود ما انتخاب کنه.
چگونه میشه که دمی خود جوانا خود به خود شغل پیدا کنن؟ امکان ای در افغانستان وجود داره؟ مثال میتیم در بسیاری از کشورها یک کسی هم پانزه طب میخوانه و هم میره در یک هوتل ظرفشویی میکنه کار میکنه، برای خود آرام ننگ نمیدونه. اما در افغانستان برعکس، اگر یک کسی بره به هوتل کار بکنه، پانزه طب یا مثلا کفاشی بکنه، برش تقریبا آرام ننگ شمرده میشه. یک سنت دیرینه بین مردم افغانستان، یک فرهنگ هست. چگونه میتونیم که ما همین سنت دور بندازیم یا می انگیزه رو دور بندازیم که بتونیم هم محصل باشیم و هم یک کار غریبی دیگه کنیم؟ امکان داره چی در افغانستان بفکر؟
امکان داره. آرزو یک محصل این می باشه که 4 سال درس بخونه، 4 سال درس زحمت بکشه و درس بخونه، شب تا و صبح درس بخونه و او بره در هتل شاگرد هتلی شوه. پس اما محصل در شاگرد هتل شوی افغانستان کی جور بساد؟
اصلا عدف مده است در جریان تحصیل آیا این کار امکان داره؟ مثلا میپذیر خودت که هم محصل هستی، بچه غریب هستی، هم محصل هستی، هم میری در هتل ظرفشویی میکنی، کفاشی میکنی، این تحمل داره خودت؟
بله آه. وقتی که فامیل ما مشکلات داشته باشه به حساب اقتصادی، ما میتونم هم درس بخونم هم کار جایی کنم، یا کافی باشه یا مزدورکاری باشه یا هر کار باشه، به خاطر که من فامیل خدا بچلانم این کارم اکدمه.
فعلا شما در حال حاضر یک محصل هستین، اگر یک محصل نمی بودین، یک مثلا جوانی می بودین بی تحصیل، یک جوان بی سواد باشه که در کوه زندگی بکنه و آرزوی تحصیل نداشته باشه، دسترسی نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، بی سواد باشه، چقدر رنج میبری از این؟
اما کسایی که مثال بی سواد است این رنج میبرن که مثال چرا من سواد ندارم، چرا دوست ما درس میخونم، من امکان از این ندارم درس بخونم. این نظر به دولت است. اگر دولت کوشش کنه در اطرافا مکاتب امار کنه، جور بسازه، استادهای برش تکمیل بسازه و در مکتب تدریس بده، هیچ جوان در افغانستان به سواد نمیمانه، تمامنش سواد. مشکلات عمده ای که جوانا که برخورده در این است که سواد نمیداشته باشه، مشکل فامیلی است. در کشورهای همسایه ببینین
اگر یک جوانی که مثال تولد میشه سنش پوره میشه که باید اسی درس بخونه در مکتب بخونن، اگر او فرد از او فامیل درس نخونه دولت نمیمونش که مثال او بی سواد بونه، دولت در رشته ازی می باشه که او جوان باید از درس بخونه، آینده از وطن است، نوجوان است، آینده از وطن ای جور می سازه.
آقای سید جمال الدین هاشم پور، اگر شخص خود شما رئیس جمهور افغانستان شوه، چه زمینه ای را برای اشتغال زایی به جوانا یا در سطح کل به مردم افغانستان مساعد میسونید؟ از چه راهی؟
خب ما اگر رئیس جمهور افغانستان بودم در خصوص اشتغال زایی، ما بسیار از زمین هایی را داریم که تا هنوز استفاده نشده و از او کس هم استفاده نمیکند. زمین ها را قابل استفاده قرار میدادم و ما بسیار آب داریم، منبع های مهم آبی داریم. ببینید دوستان، دریای کوکچه ها این یک بند برق درست میکردم که هم دوستان در اونجا مشغول کار میشدن و هم از نعمت روشنایی برق استفاده میکنن. دیگر اگر من رئیس جمهور افغانستان میبود، ما بسیار مدنیات تانوز که دست نخورده مانده این را روی کار می ساختم و هم با تمام ذرات وجود، نه در حرف بلکه حرف خود را با پوشاندن جامعه عمل اثبات می کردم تا همین زمینه کاری را مهیا می ساختم. ما بسیار کوها دشت های حاصل خیزی داریم از نگاه وضعیت زراعتی، اونا را مهیا می ساختم، به هر فامیل، به هر محیط، به هر منطقه زمین ها را بینشان تقسیم می کردم که فلانی اینقدر تیرا زمین از شما برای خودتان بکارن، حاصلشان هم خودتان بخورن. باز در او وقت افغانستان که برای فعلا حتی گوگت کس از پاکستان صادر میکنه که با چه قدر پول هنگفته اونا را برداشته، پول افغانستانی را هم میکنند و کوها، دشت ها و مدنیات را برای افغانان خود مهیا میکردم تا از نعمت والای کار برخوردار باشند و فامیلشان در رفاه و سکون و آرامش زندگی کنند. و همین نبودن شغل مناسب کاری برای طبقه جوان به خصوص در ورد بغلان، همین انگیزه باید شده که اکتبا جوانان ما میرن به قسمی که آقای شهزاد شد یادوش شدن به صفوف اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی میپیوندن و خودشان جسمشان در اردوی ملی هستن، روحشان متوجه خانواده هستن و همین جسمشان در اردوی ملی و در برابرشان هم که دشمن قرار داره روحشان در خانواده و همین انگیزه باعث میشه که ای جوان باعث آبرو ریزی اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی شه. به خاطر ای که من خودم اینجا هستم، دیگه کسی هم ندارم که در خانه نانآور خانه باشه، فامیلم آیا زنده هست، گرسنه هستن، از لباس خوب برخوردار هستن، از غذای خوب برخوردار هستن یا خیر، و همین انگیزه باعث میشه که این همین جهان باعث لکه بدنامی صفهای نژادی باشه. با که از همون جانب مقابل یک سازش را میکنند.
زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. آقای حمید شیرزایی، خب ما در کشور قرار داریم گاگاهن، اگر تظاهرات شما میگن مرگ به آمریکا، مرگ به غرب، مرگ به شتور و چنان، نه؟ ولی بزرگترین بباری و بزرگترین آرزوی یک جوان فعلی رسیدن به آمریکا و اروپا است. حمید، چی میدونید شما چرا مردم قدر مایل هستن بر خود که جور میکنن هزار رسک که قبول میکنن تا برسن به اروپا؟ چرا؟
فرصت های کاری را دولت هیچگاه نخواسته برای جوان ها ایجاد کنه و مدت زیاد فرصت ها را خودش از دست داده و زمین های زیاد. حالا ما اگر از آدرس یک جوان که در یک قریه زندگی میکنه، در یک قریه زندگی میکنه، از او بخوایم صحبت کنم، ما در قریم نامنی است، طالب است، نفوذ پاکستان است، نفوذ آیسای است، دخالت های دیگه هست و از یک سو فرهنگ ناشایسته و فرهنگ های اضافهی که گد شده با فرهنگ اصیل افغانی، این باعث شده تا فشارهای زیاد را از برمه که من از این چیز آگاه نیستم. من نمیفهمم که آیسای کی است، من نمیفهمم که طالب چی میخواد، من نمیفهمم که دولت چی میخواد، من نمیفهمم که آمریکا چی میخواد.
برای ما دیکته میشه ای رکو برای ما دیکته میشه او کار رکو برای ما آموزش داده میشه ای کار رکو در حال که ما جوانه که در قریه زندگی میکنه به عنوان یک ظرف خالی میمونه هر چیز برخ پرتی میگیره ای باعث شده این مسائل باعث شده تا اکثریت جوانهایی که کم آگاهی پیدا میکنن کم میفهمن که دنیا چی هست یا تلویزیون یا طریق رسانه ها میبینن جای دیگه رو میبینن مقایسه میکنن هیچ او مفکوره برش نمیمونه که آه ما وطن دارم میره بخوایم بسازم برای زود دیگه جای از گزنش از این نمیمونه که من آه وطن خدا بسازم قریه خدا بسازم شهر خدا بسازم و این را که مقایسه میکنم میگه برای زود رسیدن هیچ امکان نداره که ما بخوایم شهر ما دو برابر کنم یا به امریکا برسانم یا به حداقل پیشرفته شیم با او خاطر یگانه راهی از این میمونه میگه یا مرگ یا رسیدن به کشور خارجی یعنی هیچ گزینش برای جوانان نمیمونه دیگه آخرین رایشان اونم میشن که به خارج بره
حرف حدیث های در مورد هولناک بودن سالهای پس از سالهای 2014 است که اگر قوای بین المللی از جا خارج شد ممکن است افغانستان دچار یک بحران شد که البته این نظریت عده‌ای از مردم است اگر مشکلات جوانان آنگونه که فعلا شما ذکر کردین هست موجود هست امید و ادامه پیدا کنه راه حل برش پیدا نشه و جوان هم قشر بالنده این کشور است که میتونه که کارش این سرنوشت ساز باشه اگر وضع به همین منوال دوام بکنه و سالهای 2000 بعد از سال 2014 هم سالهای هولناک فکر بکنیم تجسم بکنیم وضعیت چی خواهد شد
با واقعیتش بعد از 2014 ای که چی میشه این مشخص نیست ولی دستایی از کار میکنن که اگر 10% یک جوان خصوصا جوان ها 10% بیم داشته باشن از این که 2014 جامع جهانی بیرون میشه و ما تنهایی مانیم و بودجه قطع میشن ناامنی میشن اگر این 10% بیم داشته باشه دستایی از کار میکنن که این 10% به 100% میرسنن این 10% اینقدر دکه میدن اینقدر شور میدن که این به 100% برسه و این 100% این 100% در مفکوره در ذهن او جوانه که از این چیز آگاه نیست اینقدر غول کلان میشه که اگر من مطمئن هستم بعد از 2014 هیچ تغییرات نباید جامعه جهانی هم بیرون نشه و بودیجان باشه بدبختی را بر افغانستان بار خطا ورد به خاطر که اینقدر ذهنیت داده شده که در هر جا برو در هر جا کسایی که حتی هیچ نمی‌فهمد 2014 یعنی چی جامعه جهانی کی نیروهای خارجی چی بیرون شدنشان چی فایده داشت داخل شدنشان چی فایده داشت فقط گپشان همیست که 2014 خرابی میشه ناامنی میشه 2000 زیاد بدبختی را به این خاطر به وجود آورد که سال 2014 اگر جلوش گرفته نشه ای که ای تحرکات جریان داره ای جلوش گرفته نشه اگر جامعه جهانی ما مطمئن هستم خارجان نشه تغییرات بسیار منفی به افغانستان و خصوصا به سرنوشت جوان ها خواهد بار آمد
زیاد تشکر آقای پاپولزه یک چیزی میخواستم بپرسم خب در افغانستان در مجموع ملت افغانستان مواجه با موجی از مشکلات است کشت و خون است صد و بندهای عجیب و غریبی است تباهی است ویرانی است یک سو بمبارد است یک سو انتحار است امثال زیاد در اینجا به باور شما کدام طبقه مردم بیشتر آسیب پذیر هستند جوانا پیرا خانما کدامش چون عده‌ای از مردم میگن که در صفوف اردوی ملی هم جوان است صفوف پلیس هم جوان است و او طرف طالب هم جوان است آنچه که کشته میشه جوان است و به خونه هایم که ریخته میشه از ناد دست جوان است در افغانستان شما به شیخ رسید
تشکر سوالتان به نظر شخصی ما کسای ای عملات که میشه بسیار زیادتر از یا از جوان و مسکین غریبی است که نادار است او سرمایه‌دارای کس مثال او هیچ وقت در این عملات گوشتا نمیشه بخاطر در پشت خانه از هر کدام از او ده تا بادیگارد است کل مشکلات عمده که سر افغانستان است سر غریب و مسکین و بی‌وضاحت است که عده از این مشکلات ها همی است
سلامت باشید آقای حمید شیرزی یک موضوع میخواستم شما پرسم دمه پیوند در این موضوع که فعلا جنگ در افغانستان جریان داره در اقصان نقاط افغانستان فعلا جنگ هست در اینجا بیشترین آسیب کدام مردم میبینن کدام طبقه میبینن به باور شما
همونطور که اگر یک کشور رو به ترقی میباشه بیشترین منفعتش برمیگرده به جوانا بیشترین افتخاراتشان برمیگرده به جوانا چون نیروی کاری هر کشور مترقی جوانا میباشه اونم تو هر کشوری که رو به بدبختی میباشه بیشترین آسیب جوانا میبینه طبیعی اگر مخالفین دولت میخواد حساب کنه یا میخواد تحرکات داشته باشه از جوان ها استفاده میکنه، و اگر اونم تو خود حکومت پلیس ما تشکیل پلیس ما 90% هم شاید بیشتر جوان ها باشه اردوی میلی، و هر چقدر تقابل کنن دو طرف تلفاتش بدبختیش بیشتر به جوان ها میرسه، چی در جبهات نظامی که در جبهات نظامی کشته میشه زخمی میشه در عملات انتحاری کلش جوان است، و چی پس لرزه هایی که از جنگ می داشته باشه کل ضررش به جوانا میرسه. اگر یک منطقه ناامن میشه مکتبش میسوزه پنتونش میسوزه طبقه جوان ضرر میبینه، از درس میمونه از تحصیل میمونه. اگر یک فابریکه تخریب میشه یا فابریکه سقوط میکنه به هر دلیلی که باشه طبقه جوان از کار میمونه، و اگر اقتصاد ضربه میخوره زمینای شغلی یا کاری کم میشه ضررش بر جوانا میرسه. بنان 100% بدبختی جامعه 100% خطراتی که ما متوجه جامعه میشه کلش بر جوانا میرسه، و جوانای افغانستان چوب سوخته شده بر جنگ و بدبختی دیگه کشورها دارید.
بسیار زیاد تشکر از حضور گرمتان محترم عبیدالله پوپلزی، حمید جان شیرزی، سید جمال الدین هاشمپور، جوانان در ولایت بغلان. بسیار تشکر از حضورتان.